طبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد وجل رسید. در بحث فقهمون رسیدیم به درس 67 که احکام اموات بود، تشییع جنازه و آداب آن، آداب تشییع جنازه، مستحباتش، مکروهاتش، اینا رو. تشییع جنازه مؤمن مستحب است و ثواب بسیار دارد. تشییع جنازه آدابی دارد که برخی از آنها رو در اینجا می آوریم. مستحبات: یک، هنگام حمل جنازه بگویند بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. که این دعای اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات خوبه. انسان هر وقت میخواید دعا کنید اینو داشته باشید: خدای مؤمنین و مؤمنات رو بیامرز کلن. حالا تو تشییع جنازه میگه صلوات بفرستی، بسم الله و بالله صلوات، بعد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. دو، جنازه را بر شانه خود حمل کنند، نه بر حیوان و ماشین و امثال آن، مگر عذری مانند دوری مسافت وجود داشته باشد. این حتی مستحباتش ها واجب نیست، میگه بهتر اینجوری باشه به خاطر احترامه که رو شانه حمل کردن احترام گذاشتن به اون صاحب جنازه است. سه، با خشوع و تفکر باشند. چهار، پیاده بروند. سوار رفتن مکروه است مگر با عذر. عذری داره، پاش نمیکشه، راه دوره، مثلا سوار موتوری، ماشینی، چیزی باشه تشییع کنه جنازه رو، میگه بهتره که پیاده باشن. ولی در بازگشت مکروه نیست دیگه، وقتی حالا برمیگردن از دفن دیگه اونجا فرق میکنه. پنج، دو طرف جنازه یا پشت سر آن حرکت کنند و پشت سر جنازه افضل است، که پشت جنازه، جنازه جلو بره، بقیه تشییع کنندگان پشت سرش حرکت کنند. این مستحباتش بود. مکروهاتی هم داره. یک، خندیدن و بازی کردن و سخن بیهوده گفتن موقع تشییع جنازه، طرف بخنده شوخی کنه، اصلا تو خود قبرستان خندیدن و شوخی کردن کراهت داره، چون جای اعتبار و جای عبرت گرفتنه، جای شوخی نیست اون قبرستان و تشییع جنازه. دو، تند رفتن، به خصوص دویدن، بلکه بهتر حد وسط در حرکت است. اینجا جزء مکروهاته داره میگیم. سه، بهتر از زنان جوان در تشییع جنازه شرکت نکنند. وظایف صاحب عزا، اون کسی که صاحب عزا، صاحب میت، مستحب است انسان در مرگ خیشان به خصوص در مرگ فرزند صبر کند. خب دو، مستحب است در تشییع جنازه صاحب عزا ها، صاحب عزا پا برهنه باشد و ردا را بردارد یا به گونه دیگر که مناسب مصیبت دیده باشد تا بین دیگران شناخته شود. اینا همه میکاری میگیم، اینا مستحبات، خیلی واجب نیست ها، میگه بهتر این کارو انجام بگیره. سه، مستحب بس هر وقت بیاد میت میافتد بگوید انا لله و انا الیه راجعون. چهار، مستحب بس برای میت قرآن بخوانند و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهند. یکی از جاهایی که خوب انسان از خدا حاجت بخواد سر قبر پدر و مادرشه. حالا برخلاف وهابیت که اونا اصلا زیارت قبر رو شرک میدونن، که روایت داریم سر قبر پدر و مادرتون میرید حاجت بخواید از خدا. پنج، پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده اند، مستحب است ولی میت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد دعاهایی که دستور داده شده به میت تلقین کند. حالا تفصیلش باز از دعاهایی که باید خونده بشه. شش، احتیاط واجب است در گریه بر میت صدا را خیلی بلند نکنند. گریه کردن اشکال نداره، خود پیامبر اکرم هم دخترشون از دنیا رفت، رقیه دختری داشتن، دختر خانده شون بود، دختر خانده پیامبر بود، پیامبر اکرم گریه میکردن، اشکهاشون میریخت داخل قبر. یا وقتی فرزندشون، فرزند دیگه داشتن، ابراهیم از دنیا رفت، گریه میکرد پیامبر، گفتن شما گریه میکنید یا رسول الله؟ فرمود دلم میسوزه بچمه، ولی حرفی نمیزنم خلاف رضای خدا. گریه کردن اشکال نداره، انسان بالاخره دلش میسوزه از بستگانش از دنیا میرن. پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جایز نیست. در مرگ پدر و برادر میگه اشکال نداره، اما غیر این دوتا مورد کسی بخواد یقشو پاره کنه جایز نیست. این دوتا مورد استثناء شده. اگر مرد در مرگ زن یا فرزند، ببینید فرزند برای پدر یقشو پاره کنه اشکال نداره، اما پدر برای فرزند میگه نمیتونه. اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند، یا زن در عزای میت صورت خود را بخراشد به طوری که خون بیاید، یا موی خود را بکند، کفاره بر او واجب می شود. کفارش هم در تو درس 59 گذشته، بخوایی مجابات مراجعه کنه. کیفیت دفن میت، میت رو باید طوری دفن کنن که بوی آن بیرون نیاید و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون بیاورند. میدونید اگه یه مقدار خاک کم باشه درنده ها لاشخورا شغال و کفدار و بالاخره میکنن زمین و بدنو بیرون میارن. میگه با جوری باشه که اونا نتونن بیرون بیارن. دو، میت را باید در قبر به پهلوی راست رو به قبله بخوابانند. وقتی به پهلوی راست خوابونده میشه سر میشه به طرف مغرب، پا میشه به طرف مثلا مشرق رو به قبله، چون موقعی خوابیدن رو به قبله که میخوابی پاهات باید رو به قبله باشه. اما تو قبر که میذارن فرق میکنه، اون باید به پهلوی راست بدن رو به قبله باشه. سه، اگر دفن میت در زمین ممکن نباشد. بعضی زمین ها سنگلاخه، نمیشه قبر بکنی خاک کنی. میتوانن به جای دفن آن را در بنا یا تابوت بگذارند، مثلا بذارن توی سرداب. قدیم هم بود، خود همین شهر ما هم سرداب هایی بود که میت رو میذاشتن اون تو با تابوتش یا حالا با کفنینا و درش هم چیز میکردن، میچیدن و آجر میبستن. بعد دوباره اگه میتی میخواستن دفن کنن دیوار و اون دیوارچر در رو تخریب میکردن، میبردن میذاشتن توی خونکم بود چونجا. میگه اگر نشه سنگ لاخ باشه تو بنا یا تابوت بذارن، اشکال نداره. اگر کسی در کشتی بمیرد کجا باید خاکش کنن؟ نکته است، اگر کسی تو کشتی مرد کجا باید خاکش کنن؟ باید ببینیم چی گفت. چنانچه جسد فاسد نمی شود و بودن آن در کشتی مانع ندارد، باید صبر کنند تا به خشکی برسند و آن را در زمین دفن کنند، وگرنه باید در کشتی غسلش دهند، هنوت و کفن کنند و پس از نماز بر او چیز سنگینی به پایش ببندند و به دریا بیندازند. یه چیزی که چون رو آب میمونه دیگه، باید یه چیز سنگینی، سنگی، چیزی با تناب ببندن که میندازن بره ته آب، یا او را در خمره بگذارند و درش را ببندند و به دریا بیندازند. بعضی هم نوشتن خمره لازم نیست، هر چیزی که بشه اونو درونش قرار داد که حیوانات نخورن شو. و اگر ممکن است باید آن را در جایی رها کنند که فوراً طعمه حیوانات نشود. پنج، اگر کسی در چاه بمیرد باید چی کار کرد؟ توی چاه نمیشه بیاریشو بیرون، اتفاق میفته دیگه بعضی وقتا و بیرون آوردنش ممکن نباشد، باید در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند، و اگر چاه از خود او نیست صاحب چاه را راضی کنند، پولی بهش بدن، چیزی بالاخره وقتی امکانش نیست باید دیگه همین کارو کرد. خب تا همینجا باشه تا جلسه آینده صلوات نایت بفرمون. عزیزان رسیدیم به باب نادرون جامعون فی فضل الامام و صفاته. در مورد فضیلت امام و صفات امام. عرض کردیم این حدیثی که میخواییم بخونیم طویل ترین حدیث در زمینه امامته، که حدیثی به این طویلی در زمینه امامت نداریم. حدیث هم از امام رضا علیه السلامه. عن عبدالعزیز ابن مسلم قال کنا مع الرضا به مرو. عبدالعزیز ابن مسلم میگه ما همراه امام رضا در مرو بودیم. فجتمعنا فی الجامع، جمع شده بودیم در مسجد جامع شهر. یوم الجمعه، روز جمعه هم بود. فی بدء مقدمنا، در همون آغاز ورود ما به شهر بود. فعدارو امر الامامه، بحث پیش آمد در موضوع امامت. و ذکرو کثرت اختلاف ناس فیها، و مطرح شد که مردم چقدر تو بحث امامت اختلاف دارن، که امامت نص الهی میخواد، آیا مردم میتونن امام انتخاب کنن، اگه بخوان امام انتخاب کنن چجوری باید انتخاب کنن. بحثای پیش آمد، نظریه های مختلفی که صادر شده بود. فدخلت علی سیدی علیه السلام، میگه من وارد شدم به امام رضا و مطرح کردم آقا این بحثای پیش آمده در بحث امامت، که امام کیه واقعا. فعلمته خوز الناس فیه، و گفتم که مردم چقدر تو این بحث فرو رفتند، چه بحثایی دارن مطرح میکنن. چون بعضی بحثا میدونید تو بعضی زمانها خیلی داغ میشه، از این بحثا تو بعضی زمانها خیلی داغ میشه. فتبسم علیه السلام، حضرت تبسمی کرد، خندیدن. ثم قال یا عبدالعزیز، سپس فرمود ای عبدالعزیز. جعل القوم، و خود او ان آرائهم، فرمود مردم نمی دانند، و فریب نظریات خودشونو خوردند. آقا تو بعضی مسائل نظریاتی مطرح میشه، بعد استدلالاتی گفته میشه که تمامش از پایه خرابه، تمامش از پایه خرابه. خیلی هم استدلالات رنگارنگ و قشنگی به نظر میرسه. حضرت فرمود خود او ان آرائهم، فریب نظریات خودشونو خوردن. ان الله عز و جل لم یقبض نبیه. بعد میگه خب حالا اینا نظریاتشون خرابه، نظر کی درسته؟ میفرماد خداوند عز و جل پیامبرش را قبض روح نکرد، حتی اکمل له الدین، تا اینکه دینش رو کامل کرد. یعنی دین ناقص نیست که شما بخواید نظر بدید برای خودتون، از طرف خودتون بیایید دین رو درست کنید. و انزل علیه القرآن فیه تبیان و کل شیء، و قرآن رو نازل کرد بر پیامبر که در آن تبیان همه چیز است، همه چی بیان شده در قرآن. منتها کیه که زبان قرآن رو بفهمه؟ ابن عباس میگه شما مرکبت رو گم کنی از تو قرآن میتونی پیدا کنی، منتها شما علم به قرآن ندارید. شما علم به قرآن ندارید و علم قرآن در نزد امامه. فرمود قرآن همه چی درش بیان شده. بیان فیه الحلال و الحرام و الحدود و الاحکام و جمیع ما یحتاج و الیه الناس کملا. بیان شده است در قرآن حلال، حرام، حدود، احکام و جمیع آنچه که مردم به آن احتیاج دارن کاملا بیان شده، چیزی فروگذار نشده، کسی بخواد از طرف خودش حلال و حرام درست کنه، کسی از طرف خودش بخواد حلال و حرام درست کنه. فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شیء. خدای عز و جل می فرماید ما هیچ چیز را در کتاب فروگذار نکردیم، چیزی نبوده که نگیم، همه رو عنوان کرده ایم. از جمله چیزهایی که نازل شده چی بوده؟ و انزل فی حجت الوداع. بعد در حجت الوداع، اون آخری حج پیامبر، و هی آخر و عمرهی، و اون در اواخر عمر پیامبر بود، فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز من کامل کردم دین شما را و تمام کردم بر شما نعمتم را. که این نعمت چیه؟ تمام شده؟ بحث امامته، تمام نعمته. و رضیت لکم الاسلام و دینا، و راضی شدم دین اسلام رو برای شما رضایت دادم. و امر الامامه من تمام دین، و امر امامت از تمام دینه، یعنی دین با امامت تمام میشه. اگر امامت نباشه اصلا دین تمام نیست. یعنی اگر کسی دین داشته باشه امام نداشته باشه دینش کامل نیست، به تمام دین عمل نکرده. و امر الامامه من تمام الدین و لم یمزه صلی الله علیه و آله و سلم نام. و پیامبر اکرم نرفت حتی بیان لامتهی معالم دینهم، تا آن که تبیین کرد برای امتش معالم دینشون رو، همه رو گفت. و اوضح لهم سبیلهم، و راهشون رو برای اونا واضح کرد که راه چیه، چاه چیه. و ترکهم علا قصد سبیل الحق، و آنان را بر طریق حق قرار داد که راه اینه. و اقام لهم علیان علیه السلام علمن و امامن، و اقامه کرد برای آنان علی علیه السلام را علم و امام، که آقا امامتون اینه، دنبال این باید حرکت کنید. چون عزیزان این همه اختلافی که بعد از رسول الله تو امت اسلام پیش آمد، این همه جنگ و خون ریزی و تمام، سر این بود که زیر بار امامت امیرالمومنین نرفتن، زیر بار ولایت امیرالمومنین نرفتن، و الا این همه جنگ بین خود مسلمین، حالا اینکه به ایران و توران و اینا حمله کردن زمان خلیفه دوم و سوم، چقدر کشتن و که چی شد، اونا به کنار، چقدر کشتار تو خود مسلمین اتفاق افتاد، همه سر این بود که زیر بار امامت نرفتن، حرف رسول الله رو زیر پا گذاشتن. و ما ترک لهم شیئا یحتاج الیه الامه الا بینه. و رسول اکرم چیزی را که به آن امتش محتاج باشند ناگفته نگذاشت، همه رو گفت. فمن زعم ان الله عز وجل لم یکمل دینه فقط رد کتاب الله. اگر کسی گمان کند که خداوند دینش را کامل نکرده، به درستی که کتاب خدا را رد کرده، قرآن رو انکار کرده، و من رد کتاب الله فهو کافرم به، هر کسم قرآن رو رد کنه کافره به اون. چیزی فروگذار نکرده جناب عالی از خودت بخوای درست کنی، از خودت بخوای نظر بدی در مورد دین ها. مسائل دیگه انسان صاحب اختیاره که نظر بده چی کار کنیم، در مسائل دین که خداوند چیزی رو فروگذار نکرده. و اجتهاد مجتهد به این نیست که بیاد از خودش حلال و حرام درست کنه، مجتهد میاد در آیات و روایات بررسی میکنه میبینه نظر خدا چیه، نه اینکه از خودش، حق نداره حلال و حرام مشخص کنه که. فرمود کسی گمان کند که خداوند دینش رو کامل نکرده، کتاب خدا رو رد کرده. کسی هم انکار کنه کتاب خدا را، به آن کافر شده است. بعد از اینجا حالا شروع میکنه قدر امامت رو حضرت گفتن، که مگه نگفت تمام دین به امامته؟ اصلا دین با امامت تمام میشه، ولی دین ناقصه. فرمود هل یعرفون قدر الامامه، آیا شما قدر امامت رو میدونید؟ قدر اندازه، اصلا میدونید امامت چه مقامیه؟ و محلها من الامه، و در میان امت چه محلی داره؟ فیجوز و فیها اختیارهم، بعد اونا جایزه که از طرف خودشون امام اختیار کنن؟ اصلا مگه میدونن مقام امام چیه که بخوان برای خودشون امام اختیار کنن، بگن امام کی باشه؟ یه مثالی بزنم خدمت عزیزان. یه موقع یه کشوری، مثلا مثال میگم ها، تصمیم میگیره یه موشک بفرسته به فضا. میگن خب این موشک رو کی بسازه؟ بیاد رأی گیری کن ببینیم کی بسازه. میگم آقا مگه به رأی گیری درست میشه؟ کسی که میخواد موشک بسازه باید علم داشته باشه، تخصص داشته باشه، چه علومی رو داشته باشه که بتونه چنین چیزی بسازه؟ مگه با رأی گیری درست میشه اصلا؟ مگه اصلا شما میدونید اون کسی که میخواد موشک بسازه چه علومی رو باید داشته باشه که بخواید رأی بگیرید؟ امامت رو مگه شما جایگاهشو میدونید که بخواید رأی بگیریم عمر امام باشه یا ابوبکر؟ که بعد حالا امام رضا توضیح میده که اصلا به این حرفا نیست که کسی بخواد رأی بیار بگه آقا این بشه امام. شما از مقام امامت براتون پوشیده است، چون مقام امامت از مقام نبوت بالاتره. تو مگه میتونی از طرف خودت پیغمبر انتخاب کنی؟ بگی این آقا پیغمبر. پیغمبر از اون ور مشخص میشه، امامت از نبوت بالاتره. همینجا میاد بحثش الان. پس چجوری میخوای امام انتخاب کنی؟ هل یعرفون قدر الامام و محلها من الامه فیجوز فیها اختیارهم؟ آیا قدر امام رو اصلا میدونن؟ محلش رو میدونن که بعد جایز باشه امام اختیار کنن؟ که بخوام بگن امام چه صفاتی داشته باشه و بعد ما اون از اون صفات بشناسیم؟ اصلا صفاتش رو نمیدونی چیه؟ امام این نیست که یه سیدی باشه، نورانی باشه، مثلا نماز شب زیاد بخونه و شمشیر خوب بزنه و فقه بلد باشه و حدیث بلد باشه. اینا نیست که. ان الامامه اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلا مکانن و امنع و جانبن و ابعد و قورن منن یبلغه الناس به عقولهم. امامت قدرش جلیلتر است، شأنش عظیمتر است، مکانتش بالاتر است، جایگاهش منیع‌تر است، غورش بعیدتر است از این که مردم با عقولشان به آن برسند. یه خیلی بالاتر از اینه که اصلا عقل مردم بخواد به او برسه. خیلی بالاتر از این حرف هاست. امام یه چیزی نیست که شما بشناسیشو، ظاهرشو میشناسی. آقا امیرالمومنین در یه حدیثی فرماد ظاهری امامتون و وصیه و باطنی غیب منیع لا یدرک. من ظاهرم امام شماست، وصی پیغمبر شماست، باطن من غیب منیعیه که دست یافتنی نیست، از کسی دستش نمیرسه به اونجا که جایگاه امام رو بشناسه. ان الامامه اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلا مکانن و امنع جانبن و ابعد و قورن منن یبلغه الناس به عقولهم، که مردم با عقولشون بخوان به آن برسن. او ینالوها به آرائهم، یا با نظریاتشون بخوان به اون دست پیدا کنن، با فرضیاتشون بخوان بهش دست پیدا کنن. او یقیمو امامم به اختیارهم، یا اینکه اقامه کنند امامی رو با اختیار خودشون، که ما این رو امام انتخاب میکنیم. آقا امام یه چیزی نیست که تو انتخاب کنی، اصلا موقعیتی نیست که تو بخوای بشناسی بعد بگی خب این منطبق با اینه. عرض کردم مگه ما پیغمبر میتونیم از طرف خودمون انتخاب کنیم؟ یه آقا این آقا پیغمبر خداست. نه، امامت آیشم میاره، امام رضا همین جا تو همین حدیث مطرح میکنه که امامت از نبوت بالاتره. بعد چطور تو امام میخوای انتخاب کنی؟ حتی از قرآنم میگه ها امام هشتم صفاتشو، بعد میبینیم که با هیچ کدوم از اونایی که مخالفین قائلن قابل تطبیق نیست. چون میدونید اهل سنت برای خلفا هیچ نصی قائل نیستن از جانب پیامبر. میگن پیامبر اکرم هیچ نصی نداره که بعد از من اینا بشن خلیفه. پس چجوری خلیفه شدن؟ میگن انصار و مهاجرین انتخاب کردن، دموکراسی بود. جدیدن هم یاد گرفتن لفظار دو خوششون میاد مردم مثلا دموکراسی بگن. دموکراسی بود، مردم جمع شدن، اصحاب ابوبکر رو انتخاب کردن. خب پس از جانب خدا و پیغمبر نیست دیگه، اصحاب انتخاب کردن. چیزی هم که از جانب خدا و پیغمبر نباشه مشروع نیست. حرف شیعه اینه، میگه بابا چیزی رو که ما مشروع میدونیم که از جانب خدا و رسول باشه. شما خودتون اعتراف دارید که هیچ نصی بر خلافت و امامت این خلفا وجود نداره، پس از جانب خدا و رسول نیست، مشروع نیست، پس چی با ما دشمنی میکنید؟ مردم خودشون انتخاب کردن. بعد امام رضا میگه مردم میتونن انتخاب کنن، امام انتخاب کنن. ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوه والخله مرتبه ثالثه. امامت امری است که خداوند اختصاص داده است بدان ابراهیم خلیل الرحمن علیه السلام را، بعد از نبوت و خلت، بعد از اینکه نبی شد حضرت ابراهیم و بعد از اینکه خلیل شد، بعد شد امام. فضیلتا شرفه بها و اشاد بها ذکره فقال انی جائل کل الناس اماما. فضیلتی بود که شرافت داد خدا به آن ابراهیم را و نامش را بلند کرد، پس گفت من تو را امام قرار دادم برای ناس. پس خدا قرار میده امام رو، امام به جعل الهی، انی جائل کل الناس اماما، من تو را امام قرار میدم برای مردم، نه اینکه مردم بیان از طرف خودشون امام درست کنن. فرمود بعد از نبوت و خلت. آقا این از کجای قرآن میگید شما که ابراهیم علیه السلام بعد از نبوت و خلت و اینا بوده؟ میگیم برای این که حضرت ابراهیم این آیه که فرمود انی جائل کل الناس اماما در زمانی بود که حضرت ابراهیم فرزند داشت، چون دنبالش فرمود و من ذریتی، یعنی خدایی از بچه های منم قرار بده امام قرار بده، پس بچه داره. حضرت ابراهیم کی بچه دار شد؟ در پیری. آیه قرآن الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، حمد از آن خدایی است که در پیری به من اسماعیل و اسحاق رو داد. پس تمام این مقامات رو طی کرده حضرت ابراهیم، بعد شده چی؟ امام. پس امامت فوق نبوته، مرتبه امامت فوق نبوته، فوق مقام خلته. فقال انی جائل کل الناس اماما، گفت من تو را امام مردم قرار دادم. فقال الخلیل علیه السلام سرورم بها، میگه اونقدر حضرت ابراهیم از این مقام خرسند شد که گفت و من ذریتی، خدای از ذریه من هم قرار بده. قال الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمان نمی رسد. پس امامت چیه؟ عهد الهیه. آقا اگه میخوای عهد ببندی با خدا، یعنی باید با کی عهد ببندی؟ با امام. اگه بخوای با خدا پیمان ببندی، باید امام، با امام بیعت کنی. ولا ابوبکر و عمر و عثمان اینا بیعت کنی، با خدا بیعت نکردی که. لا ینال عهدی از ظالمین، عهد من به ظالم نمی رسد. فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الی یوم القیامه. پس این آیه ابطال می کند امامت هر ظالمی را تا روز قیامت. تا روز قیامت هیچ ظالمی نمیتونه امام بشه. حالا ظلم هم مختلفه، ظلم به خود، ظلم به دیگران، ظلم به خدا. ظلم به خودت، ظلم به دیگران، ظلم به خدا. ظلم به خدا چیه؟ شرکه. یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. پسرم شرک نورز به خدا، که شرک ظلم عظیم است. آقا ابوبکر و عمر 40 سال بت پرستیدن قبل از اسلام، ظالم بودن یا نبودن؟ بله. قرآن میگه لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالم نمیرسه. پس به اینا نمیرسه. شاید کسی بگه خب اونا قبلا ظالم بودن. باشه، ظالم بودن یا نبودن، به ظالم نمیرسه. قبل و بعد نداره. یه روزم که بت پرستیده باشه ظالمه. و خدا گفته به ظالم نمیرسه. نگفت اگه توبه کنه بهش میرسه که. ببین یه موقع اگه تو بعضی جاهای قرآن هست میفرماد الا من تابه، مگر کسی که توبه کنه. ولی اینجا نگفت مگر توبه کنه. بعد اینی که امام عصمت داره از همین آیه فهمیده میشه. چرا؟ چون گفت عهد من به ظالم نمیرسه. گناه ظلم به خودته. گناه کنی به خودت داری ظلم میکنی. اون کسی شراب میخوره در حق خودش داره ظلم میکنه. اونی که نماز نمیخونه به خودش داره ظلم میکنه. اونی که حق دیگرانو میخوره به دیگران داره ظلم میکنه. وقتی کسی نه به خودش ظلم کرد، نه به مردم، نه به خدا، این یعنی چی؟ یعنی معصوم. این یعنی معصوم. پس لا ینال عهد الظالمین یعنی امامت، امام باید معصوم باشه، پاک باشه. از این آیه استنباط میشه دیگه که کسی که امامه باید پاک باشه. فرمود فابتلت هذه الآیه امامت کل ظالم الى یوم القیامه و صارت فی الصفه، امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل کرد و آن را در صفوت یعنی پاکان قرار داد، در برگزیدگان. صفوت اون ببین، برگزیدگی، ما چند جور برگزیدگی داریم. مثلا در عربی شما میگید مصطفی یعنی برگزیده، مرتضی یعنی برگزیده، مجتبا یعنی برگزیده، مختار یعنی برگزیده. اما اینا هر کدوم برای یه چیزی برگزیده شدن. یه موقع شما یه چیزی رو برمیگزینید به خاطر پاک بودنش، به خاطر اینکه چون خیلی پاکه او رو، یه آبی که خیلی صافه، میگن اینو تو استفا کردی، اینو استفا کردی، او میشه صفوت، برگزیده ای که از روی پاکی و طهارته. ولی یه موقع یه چیزی ربطی به پاکی نداره، مثلا تو دوتا ماشین هستی که خوبه، اون خوبه رو وقتی اختیار میکنی بهش میگن چی؟ مختار. این مختاره چون به خاطر خوبیش برگزیده شده. صفت صارف صفه یعنی امامت مختص پاکانه، پاک از ابتدا تا انتهای زندگی. حالا اینجا یه روایتی جدای از این بخونم، در روایت سوال کردن از معصوم آقا چرا مردم نمیتونن از طرف خودشون امام انتخاب کنن؟ حضرت فرمود که منظورت امام عادل یا امام ظالم؟ گفت نه آقا، منظورون امام عادله. فرمود تو از کجا میدونی اون شخص عادله؟ گفت خب مثلا یه عده میشناسنشو میگن ما میشناسیم عادله. فرمود خب بر فرض که دونستی که این عادل، اولا باطنش که خبر نداری که عادله یا نه، بعد که به قدرت رسید از کجا میدونی بعد از قدرتش هم عادل بمونه؟ میگه علم داری؟ گفت نه. فرود به همین دلیل مردم نمیتونن امام انتخاب کنن، چون امام باید صفت پاک باشه از ابتدا تا انتها. خیلی اصلا آدم خوبی هن. به قدرت که میرسن ان الانسان لیتقا ان رآه استقنا، انسان وقتی خودشو بی نیاز ببینه از چی؟ طغیان میکنه. آقا بی نیاز از پول؟ بعضی خیلی فکر میکنم پوله، بله یکیش پوله. بالاترین طغیان میدونید چیه؟ بالاترین، ببخشید، بالاترین استقنا، بینیازی. بالاترین بینیازی از چی که بزرگترین طغیان رو میاره؟ میدونید؟ بینیا، بله بگید. رآه استقنا، خودشو بی نیاز ببینه از چی؟ بی نیاز از این که بخواد به کسی پاسخ بده، پاسخگو باشه. یه موقع شما یه کار موقع چرا این کار کردی؟ با جواب بدی. اما اگر در جایگاهی قرار گرفت که بی نیاز از اینی که بخواد پاسخ بده به کسی، میشه فرعون. میگه انا ربکم الاعلا، کی میخواد حرف بزنه؟ من خدای بزرگ شما هستم. کسی جرأت میکنه حرف بزنه بهش؟ چه فرعون هم آدم بوده مثل من و شما، تو اون جایگاه قرار گرفت اینجوری شد بیچاره. بزرگترین طغیان مال وقتیه که انسان خودشو پاسخگو نبینه، لازم نیست به کسی پاسخ بده، میشه فرعون انا ربکم الاعلاگو. که حضرت فرمود امام انتخاب کنی از کجا بعدن خراب نشه. امام رو خداوند انتخاب میکنه. خب ثم اکرمه الله تعالی به ان جعلها فی ذریته اهل صفت و طهاره، سپس خداوند گرامی داشت ابراهیم را به این که قرار داد مقام امامت را در ذریه او که اهل صفت و طهارت باشند. یعنی تازه تو همه بچه های از ابراهیم هم نیست، در آنان که اهل صفت و طهارتند امامت رو در اونها قرار داد. فقال، پس فرمود، و وهبنا له اسحاق و یعقوب و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین، و هبه کردیم به او اسحاق و یعقوب را به دنبالش و همه را صالح قرار دادیم، صالح قرار دادیم و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، و قرار دادیم آنان را امامانی که هدایت می کنند به امر ما. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، و وحی کردیم به سوی آنان کارهای نیک را، و اقام الصلات و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین، و برپایی نماز و پرداخت زکات را، و آنان برای ما عابدان بودند. که این آیه چون خیلی بحث توشه باید بحث کنیم روش، که اینجا هم میگه ما آنان را امام قرار دادیم، امامانی که هدایت میکنن به امر ما. هدایت طرف از جانب خودش حق نداره کسی رو هدایت کنه، ما میتونیم مردم رو هدایت کنیم به اسلام. آقای دینی هست اسلام، قرآن، خدا، قرآن، اینا بیا تو این دین، ببین خدا و قرآن و پیامبر و اینا داره. کسی حق نداره مردم رو به خدا دعوت کنه از طرف خودش. روایت داریم از امیرالمؤمنین، مگر به اذن الله، که اذن خدا داشته باشه که بله به طرف دین اسلام میشه دعوت کرد ها، که اینو باید بحثشو شالو جلسه آینده مطرح کنیم. حدیث هم خیلی طولانیه، یعنی تازه ابتدای حدیثیم و خیلی حدیث ارزنده‌ایه که در مقامات امام میگه امام از اینجوری نیست که شما فکر کردید یا آدمی باشه مثل بقیه مردم. اگه اینجوری بود که برای چی ما دنبالش بیفتیم؟ اگه امام یه کسی مثل ما باشه برای چی من دنبالش بیفتم؟ برای چی هرچی ایشون میگه بگم چشم؟ امامی که هرچی بگه بگیم چشم، باید در یک افقی از معرفت باشه که چیزی بر او پوشیده نیست. مثل امیرالمومنین که فرمود بالا منبر، سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید از من هر چرا که میخواهید. سلونی ان طرق سما، از راه‌های آسمان بپرسید از من. این امام رو میشه تبعیت که هر چی بگه بگیم چشم، چون تو بهتر از ما میدونی. و الا از کسی غیر امام واجب و طاعه نیست. ما غیر امام معصوم کسی رو واجب و طاعه نمیدونیم. خب امام واجب و طاعه در این زمان امام حی حضرت بقیت الله، امام قریب، وقتی گرفتاری مردم رو میبینی جوش میخوری، ناراحت میشی، خون دل میخوری. وقتی گمراهی مردم میبینی خون دل میخوری. وقتی ظلمو میبینی خون دل میخوری. امام زمانت چه خون دلی میخوره. امام زمان چه خون دلی میخوره. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن لولي الحجة. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. صدا بزن آقا رو. يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن. تا کی به تمنای وصال تو یگانه اشکم شود هر موج چون سیل روا. آقا جان خواهد به سر آید شب هجران تو یا نه. ای تیر غمت را دل عشاق نشان. يا ابن الحسن 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 يا ابن الحسن. آقا جان جمعی به تو مشغول تو غایب زمیان. خلقی به تو مشغول و تو غایب زمیان. یا
یا بقیت الله یا صاحب الزمان یا صاحب آقا جان یا صاحب الزمان یا صاحب فرمود اونقدر غیبت ایشون طولانی میشه که خیلی ها از امامت ایشون برمیگردن یا بقیت الله اونقدر امتحان پیش میاد که خیلی ها میریزن فرمود اونقدر قربال میشید اونقدر امتحان میشید که ریز و درشتتون از هم جدا بشه یا بقیت الله ای قربان قربتت یا صاحب الزمان یا صاحب یا صاحب یا صاحب زمان یا صاحب آخو یا صاحب زمان یا صاحب
یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب همه است آرزویم که ببینم از تو روی آقا جان همه هست آرزویم که ببینم از تو روی چه زیان تو را که من هم برسم به یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان السلام علیک یا داعی الله و ربانیات السلام علیک یا حجت الله و دلیل ارادت السلام علیک واجان یا صاحب الزمان الغوث و یا صاحب الزمان الغوث و الامان یا صاحب الزمان الغوث و الامان اللهم صل علی محمد آل محمد وعجل فرج محمد آل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد آل محمد ومماتنا ممات محمد آل محمد اللهم ارحمنا وارحم والدينا ولوالدين والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد آل محمد جهت استجابت دعا آمد و شمات شفای مریضان تجلیل در فرج مولا صاحب الزمان علیه السلام اجماعا سلام و 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 سل